بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شام غریبان بیبی دو عالم، مادر بزرگ امام زمان علیه السلام، که شب گذشته قرب، ارج و جایگاه این بیبی رو نزد امام حاضر در روایتی که مربوط به عصر ظهور بود بیان داشتیم. این مادر قرن هاست که چشم انتظار فرزندش مهدی است تا بیاید و ابتدا قبر گم شده دخترش فاطمه زهرا را آشکار سازد، سپس سراغ قاتلان او رود و قتله سید الشهدا و یکایک اهل بیت خدا. در این شام غریبان عرض تسلا برای اون بزرگ دعا کنیم و فرج موفور و سرور فرزندش رو از خدا بخواهیم. دعای خیر حضرت خدیجه کبرا انشاءالله بدرقه راه ما باشد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره واعوانه وشيعته ومحبيه يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تعجيل در ظهورشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. محمد عجل فرجه. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. ده شب گذشته رو پیرامون توصیف نبی مکرم اسلام از شهر الله و ضیافت الله کلماتیش رو خدمت عزیزانمون توضیح دادیم. مهمتر از اون سعی کردیم درس‌های کاربردی رو برای زندگی روزمره و تربیت اعتقادی و عملی در طول حیات به سرورانمون یادآوری و تذکر بدیم. تذکر دادیم که پیام‌آور رحمت مذکری هستند که کارشون تزکیه روح و پالایش ناخالصی هاست، از روح انسانها تا انسانها رو رشد بدهند، تعالی بدهند در مسیر قرب خدا. چندی از ابزارهای تزکیه و پالایش روح رو برای اینکه این گنداب و چرکهایی که بر اثر گناه و غفلت بر روح ما متساعد شده و فشرده شده معرفی کردیم. بعضی از ادعیه گفتیم خاصیتشون اینه، وقتی با توجه قرائت بشه اثر تزکیه‌ای داره. بعضی از اذکار، بعضی از کارها و اشرف همه اون کارها رو عرضه داشتیم شب گذشته، اشک بر محبت و مظلومیت ابی عبدالله الحسین سید الکونین و اهل بیت گرامیشان از مستجابترین ابزارها و مقربترین ابزارهایی است که زنگار روح رو مثل اسیدی که شما روی این جرمهایی که روی در و دیوار بسته اسید میپاشی روش چطور منهدم میکنه. اشک بر مصیبت سید الشهدا، اشک از روی محبت امام زمان، اشک بر مظلومیت و غربت فاطمه زهرا، اثرش اینه که روح رو جلا میده، جان رو تازه میکنه. چون عشق جاری نمی شود مگر اینکه دل شکسته باشد، و دل شکسته نمی شود مگر اینکه خدا ضمانت استجابت دعا رو امضا کرده باشه. دل وقتی می شکنه مثل کاسه‌ای که می شکنه، هرچی که ناخالصی و کثیفی تو این ظرف دله وقتی شکسته میشه میریزه پایین، روح آماده میشه، چرک و خونا از بین میره. حالا یه آبی باید بیاد شستشو بده این ظرف وجود رو. اون آب چیه؟ آب روحه. آب روح چیه؟ اشکیست که بر محبت و شرافت سید و شهدا و مادر و پدر و جد و فرزندانش ریخته میشه. اون آب قشنگ دیگه میشوره، مثل این جرمگیره و جرم از بین برنده های جرمگیرا رو ریختی، جرما از هم متلاشی شده، حالا یک کاسه آب باید بریزی همه رو به شوره ببره. اشک بر آل الله اثرش اینه، تمام گناهان رو مثل آبی که شیلنگو میگیری با فشار میشوره تمام کثیفی ها رو میبره. این اشک بر آل الله یه همچین تأثیری بر روح و روان انسان داره. پس میارزد به این که گدایی کنیم این شبها، مخصوصا شبهایی که پیش رو داریم، شب تولد امام مجتبی کریم اهل بیت، شبهای قدر که پیش رو داریم، از اینها یکی از اون نعمتهایی است که گفتم اگه عقلمون رشد کنه میخوایم. مگه قرب به اهل بیت نمیخوای؟ مگه لقاء الله نمیخوای؟ عشق کلیدی است که به قول فرنگی ها شورتکاته، میان بره، شما رو به مقصد میرسونه. گدایی کنیم. گفتم حرم حضرت رضا که مشرف میشیم میریم نخود چیکیش میشه میخوایم، آقا این چک ما رو پاس کن، آقا این بچه ما رو شفا بده، آقا یه خونه بزرگتر ما میخوایم. بریم خدمت علی ابن موسر رضا بگیم برات آزادی از آتش جهنم میخوام، به هم بده تا بره. برات این رو میخوام دیگه با خدا رو در رو نایستم، مطیع امر خدا باشم، بده برم. برات این رو میخوام که در عصر غیبت جزو نصرت دهندگان فرزند شما باشم. برای همچین حاجت هایی بریم زیارت. قد اقبل الیکم شهر الله، بخوانیم این دعا رو. خدا امیدواریم که گناهان سنگینی که هر کدوم از ما، بل الانسان علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، خلوت کنیم با رب خودمون، خدای خودمون، اقرار کنیم به گناهانمون، عرضه بداریم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان و جعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من الف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علی به فکاک رقبتی من النار. خدا از تو چیزی کم نمیشه امشب از من بگذری، ولی برا من خیلی زیاده اگه از من امشب تو بگذری. من علی به فکاک رقبتی من النار فی من تمن علی و ادخلن الجنه به رحمتک یا ارحم الراحمین. صلواتی مرحمت. خب ادامه خطبه نورانی رسول اکرم در اهمیت ماه مبارک و اثرات این ماه فرمودن که دیشب عرض کردیم شقی و بدبخت کسی است که من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم، ماه رمضان رو با 60 سال گناه و معصیت ولو پشت سر داشته باشی به ماه رمضان برسی. شقی و بدبخت کسی است که این ماه رو درک کنه و آمرزیده نشده باشه. شقی رو گفتیم، شقی کسی است که هم در دنیا بیچاره است هم در آخرت. وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامه و عطشه. یادآوری کنید، ذکر کنید. ببینید با ذکر یادآوری کردن این حجاب غفلت رو کنار زدن. به گرسنگی ماه رمضان، این روزهای بلند و گرم، یاد کنید. در قیامت 50 موقف 50 ایستگاه داریم. اینها ایستگاه های اصلی قیامت. یک سری ایستگاه های فرعی هم برای محاسبه ما خدا در نظر داره، اما ایستگاه های اصلی 50 تان. انشاءالله توفیق باشه یه ماه رمضان دیگه روی این ایستگاه ها حرف بزنیم، حساب خودمون رو پاک کنیم قبل از اینکه به اون ایستگاه ها برسیم. چرا؟ روزداری سخته تو این ماه بچه ها، نه؟ مخصوصا روزهای گرم، مخصوصا کسی که سر کار و زندگی و گرفتاری داره باید بره، مخصوصا کسی که تو هوای آزاد زیر آفتاب باید کار بکنه، درسته؟ مخصوصا از ساعت 3 و 4 بعد از ظهر به بعد. آتش، ضعف، گرسنگی، تشنگی بر آدم غالب میشه. حالا در نظر بگیرید این روزهای خیلی گرم، الان دمای هوای تهران چقدره؟ 38، 39، 40 درجه. چند ساعت زیر آفتاب وایسیم دیگه میبری، نمیتونی گرسنگی مخصوصا تشنگی رو تحمل کنی. 2 ساعت 3 ساعت مدام که زیر آفتاب بایستی دیگه نمیکشی، ضعف میکنی میفتی. که از دوستان امشب مهمان ما بود افطار، بنده خدا گفتم چته؟ گفت دیشب سحری خواب موندم، گرسنگی رو میتونم تحمل کنم، آتش داره میکشدم. از 1 ساعت به افطار ولو بود خونه، بنده خدا نمیتونست تکون بخوره. میگفت آتش دارم، امروزم هم زیر آفتاب این ور اون ور رفتم ولو شده بود. عزیزان من، دوستان من، من و شما لحظاتی رو در پیش رو داریم. 50 ایستگاه 50 موقف پیش رو داریم. میدونید هر کدومش چقدر زمانش؟ 1000 سنه مما تعدون، 1000 سال زیر جایگاهی که آتشی که بر آن میتابد و میبارد 1000 درجه داغیش از خورشید الان تهران داغتر. بعد زمین زیر پا به چه شکلی است؟ مثل گداخته. 1000 سال 1000 سنه مما تعدون، 50 تا 1000 سال میشه. کان مقداره 50,000. قرآن 1000 موقف 50 موقف، هر موقف 1000 سال، 50,000 سال گرسنه، تشنه، با اون حالتی که گفتم زیر پامون فرش نیست، سبزه نیست، کولر نیست، زیر پا مس گداخته، روی سر خورشید، منتها نه این خورشیدی که تابش داره نور فقط میده، نار به سر اهل محشر میریزه، آتش میریزه. دونه دونه این مواقف رو باید بایستیم، هزار سال طول پرسش و پاسخشونه با ما. دل اینو شکستی؟ چرا شکستی؟ وایسه جواب بده ببینیم. فکر کن زیر پات مس گداخته، روی سرت آتش، هول این رو داری، تازه اگه از این ایستگاه به قول امروزی ها پاس نکنی، نتونی رد بشی، از همونجا تو ایستگاه اول میگن بفرمایی جهنم. جهنم رو دارن اهل محشر میبینن، از وحشت جهنم خودشون کسی به کسی نیست. چجوری من این موقف رو پشت سر بگذارم، سر سلامت در کنم؟ این نیست که دلی رو شکستم تموم شد و رفت، این نیست که حقی رو خوردیم یا آبم روش تموم شد و رفت، این نیست که برادرم رو دروغ بهش گفتم، خیانت بهش کردم، تموم شد و رفت. اونجا منتظرمونند. تمام طول عمر ما تو این دنیا، اون مقدارشو که روزه بتونیم بگیریم، جون داشته باشیم، روزه بگیریم 40 سال 50 سال، 50,000 سال خدای متعال یه لنگ پا این بندگان رو معطل میکنه تا به حساب و کتابشون رسیدگی بشه. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. برید حساب کتاباتونو، گفتم یواش یواش نزدیک شبهای قدر داریم میشیم، روایتش رو حالا میخونم. شب قدر برای چند دسته خدا خیر مقدر نخواهد کرد. خودشو بزنه، خودشو بکشه، قرآن رو سرش بگذاره. خدا خیر برای چند دسته مقدر نمیکنه، شر تقدیر میکنه شب قدر. وقت پیغمبر اکرم چه میفرماین؟ و ذکرو به جو اکم گرست نگی، ضعف داری، ساعت 4 بعد از ظهر دیگه حال نداری پشی تکم بخوری، تابستون گرم روزدار بودی، 50,000 سال گرسنه و تشنه نگهت میدارن تا محاسبه کنن. ریز به ریز مو از ماست میکشه خدا. قطع رحم کردی؟ تهمت زدی به یک انسان آبرومند؟ آبروش رو بردی؟ این 50,000 سال حالا تحمل کنی تموم میشه؟ نه، یه عده ای از همون ایستگاه اول راهی جهنم میشه، یه عده ایستگاه دوم رد میکنن تو ایستگاه دوم، اول رد میکنن تو ایستگاه دوم رد میشن به جهنم، ایستگاه سوم، ایستگاه پنجم، ایستگاه دهم، ایستگاه بیستم، چهلم تا ایستگاه پنجاهم. ایستگاه پنجاه رو کسی که رد کرد تازه میگن خیلی خوب، شما 50 موقف رو رد کردی، بیا موقفهای فرعی رو رد کن، بعدن راهی بهشت شو. حضرت فرمودن ما میترسیم در باره محبین و شیعانمون از خطاهایی که تو دنیا بکنن، توبه و استغفار نکنن و جبران مافات نکنن، اونجا پوستشون رو میکنن، تهش محبین ما میان تو بهشت شفاعت میشن، اما تو این موقفها پوستشون کنده میشه. تمام این عمر دنیای ما برای ماها، این نسل فعلی که تو این هوا و آب خراب داریم زندگی میکنیم، دود و کثافت و آلودگی و اینها، میانگین عمر شده 50 سال 60 سال. ها شما خیلی عمر بکنی 80 ساله، چشم بر هم بزنی گذشته، چی داری، چی جمع کردی از خیر که نزد خدا بگی خدایا این خیرها رو من با خودم آوردم، تو هم به کرمت قبول کن بذار ما رد شیم بریم. و ذکرو به جوعکم و عطشکم فی جوع یوم القیامت و عطشو و تصدقو علی فقرائکم و مساکینکم. صدقه بدید، صدقه بدید تا میتونید صدقه بدید. پریشب عرض کردیم معنای صدقه رو، یکی از مصادیق صدقه این پولیست که شما به فقیر، به گرفتار، به محتاج میدید. امام صادق فرمودند هر کار خیری که انجام بدی صدقتون. نشستی اینجا ذکر داری میگی صدقتون، بالاتر نشستی داری نقشه میکشی که 4 تا آدمی که بارشون افتاده زمین رو چجوری بردارم. یا صاحب از زمان کمکم کن، این توفیقش رو به من بده، من کمک کنم اینا بارشون زمین افتاده بلند کن. صدقتون. بیماری تک و تنها رو تخت بیمارستان افتاده، کسی رو نداره بره سرش بزنه، میری سر میزنی. صدقتون. بالاترین صدقه چه بود؟ پریشب حدیثشو خوندم. چی بود؟ بالاترین صدقه اینه که دست یک گمراهی رو بگیری که از امام زمانش دور افتاده، دستشو بگیری تو دست امام زمانش بگذاری. بالاترین از این صدقه ای تو دنیا وجود نداره. مسجد ساختم، حسینیه ساختم، مدرسه ساختم، بیمارستان ساختم، آسایشگاه ساختم، باش کار خیر کردی. این یه دونه بر همه اونها شرف داره. هدایت انسانها نزد خدا انقدر اعتبار و درجه داره. یا علی پیغمبر به امیر مؤمنان فرمود، یا علی وقتی داشتن به مأموریت میفرستادنشون در یمن، همون سفری که بعدش امیرالمؤمنین از یمن اومدن به حجت الوداع به پیغمبر پیوستند و اومدن غدیر خم به پا شد، وقتی حضرت امیر داشت میرفت پیغمبر صداشون کردن علی جان بیا، بذار بهت بگم ارزش این کاری که داری میکنی، داری میری یه عده‌ای رو مسلمان کنی، هدایت کنی، با خدا و پیغمبر پیوند بدی، میخوای اجر این کارت رو بگم؟ صدقه پولی که میدی چقدر اجر داره؟ 70 برابرش خدا به تو میده، خدا بده برکت. نمازی که مستحبی میخونی چقدر اجر داره؟ خدا در بهشت فلان خانه رو بهت میده، خدا بده برکت. روزه‌ای که میگیری چقدر اجر داره؟ شبها داریم روایتش رو هر شب میخونیم دیگه، پیغمبر میفرماید امشب چی میده خدا کسایی که روز 10 ماه رمضان رو روزه گرفتند و اجتناب کردند از محارم خدا، خدا چی بهشون میده؟ این تربیت دیگه، خدا بده برکت. اما یا علی تو داری برای هدایت انسانها میری، بذار بهت بگم اجر و ثواب این کار چقدره. این روایت عجیبه، یعنی اگه ما همین یک روایت رو در تمام عمرمون بفهمیم، بیفتیم دنبال عمل کردن به این، خیر دنیا و آخرت رو یک جا خدا به ما داده. چی فرمودن پیغمبر خاتم به امیر مؤمنان؟ یا علی لئن یهدیک الله بک رجلا واحد، ای علی اگر به دست تو تنها یک نفر انسان هدایت بشه به صراط مستقیم که خود تو هستی، یک نفر انسان هدایت بشه به امام زمان، یک نفر انسان هدایت بشه به مودت و محبت اهل بیت، اگر یک انسان رو موفق شدی هدایت کردی، اجر و ثواب این چقدره؟ به اندازه 100 تا خونه در بهشت خدا بهت میده، 100 برابر جایزه میده، از گناهانت می به آمرزه. خیر فراتر از همه اینها چی میدهد یا رسول الله خدا به کسی که در عصر غیبت فرزندت مهدی را بیفته تو کوچه و بازار، این ملتی رو که دارن با شبیخون فرهنگی دونه دونه دارن از بچه های امام زمان میکنن و جداشون میکنن، محبت اهل بیت رو میدزدن از تو دل اینها، چیه جزای این؟ یا علی اگر این کار رو کردی خیرون لکه، خیرون لک نه معادل، خیرون لکه مما طلعت علیه شمس او غربت. اجرش چقدره؟ اجرش، برکتش، فایدهش برای تو خیرون خیلی بیشتره از روز اولی که خداوند شمس رو، خورشید رو خلق کرده. از روز نخست خورشید خلق شد، اگه خورشید نبود خلقتی صورت می‌گرفت؟ حیاتی بود، اکسیژنی بود، دریایی بود، درختی بود، کوهی بود، انسانی بود. خیر لک مما طلعت علیه شمس او غربت، اجرش، ثوابش، جایگاهش، وزنش سنگین تر است از برکت تابش خورشید از روز اول خلقت تا روز قیامت. ارزش هدایت یک نفر، یک انسان، خیر لکم ما طلعت علیه الشمس او غربت. پس رسیدیم به صدقه. از 100 تومن 1000 تومنی که دست فقیر میدی صدقه است، از ذکری که میگی تو راه تو رخت خواب ایستاده نشسته صدقه است، دستگیری که از مؤمن میکنی، اینا های درجاتش بالاتره، صدقه است. بالاترین دستگیری چیه؟ اینه که یه سرطانی رو ببری رو تخت بیمارستان هزینه‌شو بدی؟ نه، بالا این خیلی ارزشمنده، اما بالاترین نیست. بار یک آبرومندی رو از رو زمین برداری خیلی بالاست، بالاترین نیست. به حج خانه خدا بری 50 تا نوعروس رو بفرستی خونه بخت، خیلی اجر داره، بالاترین نیست. بالاترین صدقه هدایت یک انسان، ناصیه یک انسانی رو بگیری تو دست امام زمانش بگیری، آشتیش بدی با امام زمان که با حضرت پیوند بخوره، دوست بشه، دوستی بکنه. کلام کلام رسول الله. یک روایت دیگه داریم، من اگه تو به قول فرنگی تو مودش نباشم نتونم جا بندازمش نمیخونمش. دوستان تو کلاسای درس من میدونن گاهی اوقات این روایتی که میخوام درس بدم یه دو جلسه سه جلسه طول میکشه. میخوام عالی ترین صدقه رو امشب داریم راجع به صدقه صحبت میکنیم. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند روز قیامت خداوند منان عبدی رو میارن، میبینه هی سرش پایینه، چرا سرت پایینه؟ خدایا جز گناه کاری نکردم، پروندم سیاهه، آبروی ندارم. دو تا روایت از اینجا به بعدش داریم، یکیش رو بخونم اگر فرصت شد، دومیشم میخونم اگر نه انشاءالله فردا شب یا شب جمعه. امام عسکری علیه السلام فرمودند خداوند منان میگه که این اعمالشو بذارید روی میزان ببینیم چقدره. ملائک میذارن میبینن که هیچ، راست گفته خودش دیگه، خودش اقرار کرده این گناهان سنگین کار خیری نداره. خدای منان میفرماید این یه امانتی نزد من داره، میخوام اون امانتش رو که تو دنیا انجام داده امروز بهش پس بدم. یه ملکی مأمور میشه و این امانت رو میبینن یه گوهر درخشانیه، این گوهر رو میگیرن میذارن تو این میزان ترازویی که اونجا هست. این میزان خب این سبک سال حسناتش دیگه بالاست، اونور سنگین گناهانشه، همچین که اینو میذارن تو این میزان تق میخوره زمین این کفه ترازو، چه گوهری داشت، این بهشتی شد. خدای منان میفرماید که صبر کنید، میدونید وزن این گوهر به حجم و اندازه کوچیکه، اما وزنش میدونید چقدره، جرمش میدونید چقدره. ملائک سوال میکنن خیر، خداوند متعال میفرماید برید هر قدر آدم صالح روی زمین هستند مثلا ثواب کارهای خیر و صدقاتشون رو بیارید. چند تا آدم رو زمین بوده؟ تا قیامت چند تا آدم میاد روی زمین؟ تمام صدقات اینها، تمام صدقات اینها، صدقه جاریه‌ای که مسجد ساخته، بیمارستان ساخته، درمونگاه ساخته، عروس فرستاده خونه بخت، دست بیچاره گرفته، هر کار خیلی از دستش اومده کرده، تمام صدقات اینها رو برمی‌دارن. خدا میگه بذارید اون کفه‌ای که این گوهره تو این کفه است، بذارید تو اون کفه. میگذارن میبینن این گوهره سنگین‌تره. تمام مخلوقات، نه صد تا هزار تا، اینها رو میذارن رو این کف، میبینن که باز اون سنگی داره. خداوند متعال میفرماید برید تمام ثواب نماز و روزه های خلائقم رو بیارید بگذارید رو کفه. تمام چقدر نماز خونده شده، چه بزرگانی نماز خوندن، چقدر روزه گرفته شده، چقدر خدا پرستش شده روی زمین از روز اول خلقت تا قیامت. من نمیفهمم، من این حدیث رو نمیفهمم. جمع میکنن میارن میگذارن باز اون کفه، این گوهره معلوم نیست چیه، سنگین داره. خداوند میفرماید که برید تمام اعمال صالح خلایق رو بیارید، سوال انبیا، غیر از انبیا و غیر از انبیا، همه مردم هر چی عمل صالح دیگه دارن، همه رو جمع کنید بیارید، میذارن رو اون کفه، این سنگین تره. همه ملائک با هم صداشون بلند میشه، خدایا این گوهر چیه که هیچ عمل صالحی، جمع اینها، همه انسانها به چربی این نچربید، به سنگینی این نچربید. خداوند میفرماید این عبد من یه کاری کرده بود، من براش نگر داشتم، این اون گوهره. خدایا چیکار کرده بود؟ در عصر غیبت یکی از بچه های گم شده امام زمان که دزدیده بودندش، به گمراهی برده بودندش، این برگردون به امام زمانش پیوند داد، این اجر اون کارش. افضل صدقات خیریه و مسجد و حسینی، همه خوبه، همه رو داریم، هممونم الحمدلله عاملیم. این حسینیه وقتی محصول عالی میده که بچه های این محل رو بتونه پیوند بزنه با امام زنده شون. خیریه وقتی محصول عالی میده که زیر مجموعهش رو بتونه پیوند بزنه با امام زمانشون. مدرسه وقتی محصول عالی میده، این نیست که معدل ما بالای 18 است همش، وقتی محصول عالی داده که فارغ التحصیلان این مدرسه، این دبیرستان بچه های متدین امام زمانی باشند، برای نیت خدمت به امام زمانشون خوب درس خوندند، فارغ التحصیل شدند، اون دانشگاهی بهترین نتیجه رو داده که متخصصینی که تحویل جامعه میده، پزشکن، دکترن، مهندسن، هر چی که هستند، متدین باشند، محب امام زمان باشند، مردم رو اینها پیوند بزنن به این دینا. شما وزن این روایت رو میتونی درک کنی؟ من نمیتونم. یه روایت دیگری که عرض کردم اون رو داریم، اونم خیلی عجیبه، ولی فقط این فرد رو نجات میده. راجب اون کسیست که اونم گناهکاره، اقرارم میکنه خدایا من جهنمی هستم، هیچی هم ندارم، خدا به اونم میگه تو گوهر داری، اونم نجات پیدا میکنه. ولی این وزن این با او قابل مقایسه نیست. اون گوهر دومی که حالا اگر رسیدم روایتشو میخونم، خود اون فرد رو نجات میده، اما کاری که این کرده امتی رو در قیامت نجات میده. تفاوتش اینه. فرق عالم با عابد چیه؟ عابد به فکر نجات خودشه، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره برای خودش. عالم چی؟ هرس میخوره مردم هدایت شن، هرس میخوره مردم تربیت بشن. فرق عالم و عابد در یک کلم. تصدقوا علی فقراءکم، صدقه بدید، از خودتون تا میتونید خیر متساعد کنید. گفتم من آدمایی رو دیدم اینا خدا برکت بهشون داده، اینا راه رفتنشون، حرف زدنشون، تلفن صحبت کردنشون، نشستنشون، خوابیدنشون، مهمونیشون، عروسیشون، فقط کار خیر دارن هی پخش میکنن. از دستگیری گرفتار، حل مشکل بیمار، بلند کردن بار یک افتاده، عالی ترین صدقه. اما هیچ کدوم اینها نیست. اینی که وقتی دوستانی وقتی از من میپرسن میگن که مثلا شما خیریه درست کردی، خیلی خودت انگار وقت نمیذاری تو خیریه، گفتم خیریه رو درست کردم، یه عده بچه‌ای که بچه شیعه‌ای که فقیرن، گرفتارن، شکمشون سیر بشه، برهنه نمونن، اولیات زندگی رو داشته باشن که تربیتشون کنیم برای خدمت به امام زمان. والا این همه خیریه تو این محل و تو این شهر، مگه بیکار بودیم دوباره راه بیفتیم خیریه درست کنیم؟ بله آقا، چرا دنبال این هستی مدرسه بزنی؟ مدرسه، این همه مدرسه هست، مدرسه مذهبی، مدرسه غیر مذهبی، الحمدلله همه جور هست دیگه، برای چی میخوای مدرسه بزنی؟ میخوام فارغ التحصیل امام زمانی تربیت کنم. دانشگاه چرا میری درس میدی؟ میخوام دانشجوی امام زمانی تربیت کنم. دقت فرمودی؟ از این فرصتها استفاده کنیم. این صدقه باید صدقه جاریه باشه. فتصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم و قروا کبارکم و ارحموا صغارکم. تا همینجا کافیه، فرداشم انشاءالله ادامه این خطبه رو با هم مرور خواهیم کرد. اما عرض کردیم شام غریبان خدیجه کبراست، دیشب چند تا روایت از روایاتی که در فضیلت این بانو بود رو خدمت عزیزانم عرض کردم. بعضی دوستان امروز عصری باهاشون جلسه داشتیم، گفتم خدمتشون در شناخت مقام خدیجه کبرا همین بس که رسول خدا وقتی خدیجه رو در قبر گذاشتند با اون توصیفاتی که دیشب گفتیم، وقتی خدیجه کبرا رو در قبر گذاشتند آمدند کنار، رحمتون للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، و اصحاب فرمودند که نام این سال رو عام الحزن بگذارید، سال حزن پیغمبر امسال. چند وقت قبل عمویم ابو طالب پشت و پناهم رو از دست دادم، امروز هم تنها تکیگاهم رو. تو روایات داشتم میخوندم، امام صادق علیه السلام فرمودن که کان رسول الله وقتی پیغمبر خیلی سنگ میخوردن، خیلی فوش میخوردن، خیلی توهین میشد بهشون، میومدن نزد خدیجه چند دقیقه مینشستند، کان یسکن الیها، پیغمبر را آروم میکرد، آرامش میداد. به کی؟ به رسول خاتم، رسولی که هر کس آرامش میخواد، هر کس امنیت میخواد به او پناهنده میشه. خدیجه کبرا مایه آرامش و سکون حبیب خدا و محبوب خدا پیغمبر خاتم بود. عرضه داشتیم این بی بی وقتی که میخواست از دنیا برود، دیشب نرسیدم امشب اشاره میکنم، فرمودن که فاطمه جان دخترم اگر میشه پدرت رو صدا کن، میخوام وصیت کنم. اومد بی بی فاطمه زهرای دختر بچه 3-4 ساله، بابا جان مادرم صداتون میکنه. پیغمبر وارد شد، به دختر اشاره فرمودن شما از دخترکم بیرون اتاق باش. اولین جمله‌ای که خدیجه بر زبان آورد دل پیغمبر را آتیش زد. یا رسول الله من را حلال کنید، کوتاهی کردم در حق شما، نتونستم خوب خدمتگزار شما باشم. تا اینو گفت پیغمبر اشکش جاری شد، فرمودن خدیجه جان من بدهکار تو هستم، تو عمرت رو، جانت رو، داراییت رو، همه را به پای من ریخت، چی رو حلال کنم؟ حالا داره صحبت میکنه با پیغمبر، شروع کرد وصیت کردن. آقا جون من دارم میرم، جان شما و جان فاطمه زهرا. یه عبارتی رو عرض کردم خدمت دوستان، گفتم من فرصت نکردم سندشو ببینم که از رو خود کتاب بخونم. دیشب یکی از دوستان بهم گفت، شروع کردن سفارش کردن، مراقبش باش، گرسنه نمانه، تشنه نمانه. بند سوم وصیت خدیجه ام المؤمنین به پیغمبر اینه: یا رسول الله مراقب باش بعد از من کسی سیلی تو صورت فاطمه نزند. عجیب بود، از دیشب که اینو دیدم اصلا حالم مدگرگونه. مراقب باش کسی تو صورت دخترم سیلی نزنه، مراقب باش کسی او رو آزار و اذیت نکنه، مراقب فاطمه باش، مراقب فاطمه باش، مراقب فاطمه باش. وصیت خدیجه کبرا مراقبت از فاطمه است. همش شب عروسیش من نیستم، فلان کسک رو سپردم بیاد مادری کنه براش. هر دختری شب عروسیش دوست داره مادرش کنارش باش. چقدر مظلومید شما خانواده. وصیت ها رو کرد، پیغمبر فرمودن عزیزم امر دیگه ای داری؟ عرضه داشت یا رسول الله یه کار دیگه ای دارم، روم نمیشه به شما بگم، بی زحمت دخترم فاطمه رو دوباره صدا کنید وارد بشه. چشم عزیز دلم، پیامبر اومدن بیرون، اشکاشون رو پاک کردن، این دختر نبین صدیقه طاهره، دخترم مادرت شما رو کار داره. فاطمه زهرا وارد شدن، کنار بستر مادر نشستن، مادر داره از حال میره. بله مادر جان، دخترکم من دارم میرم، روم نشد، هرچی زور زدم به پدرت بگم من کفن ندارم، هرچی داشتم و نداشتم برای پدرت خرج کردم، بگو اگه میشه اون عبایی رو که وقتی جبرائیل وحی نازل میکنه رسول الله به خودش میپیچه به عنوان کفن بر من بپیچه، منو در او دفن بکن. فاطمه زهرا اومدن پیغام رو دادن، دیشب عرض کردم 5 کفن بهشتی نازل شد، جبرئیل نازل شد در مورد فقط و فقط خدیجه کبراست، غیر از 5 تن آل عبا که جبرائیل هر موقع نازل می شد به پیغمبر سلام می کرد و عرضه می داشت الله جل جلاله یقرؤک السلام، یا رسول الله خدا بر تو سلام فرستاده. پیغمبر تا می اومدن به فرماین الیه یعود السلام، جبرئیل عرضه می داشت و بر خدیجه کبرا هم سلام فرستاده خدا. درباره احدی نداریم، نه از همسران پیغمبر، نه از بچه های پیغمبر، غیر 5 تن آل عبا که جبرائیل امین از نزد خدا وحی نازل کنه بگه بر تو سلام و بر خدیجه سلام. این مقام رو ببینید، دیشب گفتم جزو اصحاب اعرافه، این رو اون سکو می ایسته روز قیامت میگه این صف محبان ما هستن برن به بهشت، ملائک میگن چشم، بهشت در باز میکنه اونها رو میگه این صف دشمنان ما بودند، محب ما نبودند، به جهنم بروند. خدا میگه چشم، امتثال امر کنید انجام بدید. این مقامشه، این جایگاهشه. این حالا این بانو دیشب عرض کردم اون 5 کفنی که آمد، کفن اول شد مال خدیجه کبرا، توی اون کفن پیچیده شد، بعد عبای پیغمبر دور کفن رو گرفت، خدیجه وارد قبر شد، کفن دوم شد مال رسول اکرم، کفن سوم شد مال صدیقه طاهره، کفن چهارم شد مال امیر مؤمنان، شب 21 ماه رمضان امام حسن و امام حسین بدن پدر رو در اون کفن پیچیدم، کفن پنجمم امام حسین شب شهادت امام مجتبی، طبق وصیتش همون کفنی بود که بر اون کفن 7 تیر تا 70 چوبه تیر بر بدن امام مجتبی وارد شد. اما کدام بود اون روایتی که گفتم یک کسی دیگه هست گوهر دیگری داره؟ اون روایته. داریم درباره شهید بی کفن کربلا که بدنش زیر سم اسبان کوبیده شد، گناهکاری رو روز قیامت می آورند، می خوان با صورت تو آتش جهنم بیندازند. خدای عز و جل می فرماید نگهش دارید، گوهری نزد من داره. خدایا این بار گناهان و سیاهیش انقدر زیاده، هیچ کار خیری نمیتونه او رو مورد شفاعت قرار بده. خداوند متعال گوهری رو میفرستد، روی ترازوی اعمال خوب او میگذارن، باز ترازو پایین میاد، سوال میکنه خدایا من کاری نکرده بودم، این چیست؟ خطاب میرسد روزی در مجلسی بودی، ذکر غم حسین ابن علی به پا شد، دلت سوخت، قطره ای عشق از گوشه چشمت بر مظلومیت سید الشهدا آمد. این اون قطره عشق برات نگه داشتم، اینجا بهت پس دادم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علی روحک الطیب و بدنک الطاهر. اللهم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه.